بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیرمقدم می کنم. تشکر کردم میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام هست. میلاد با سعادت هم خدمت دوستان تبریک عرض می کنم. قبل از اینکه بحث نشست را آغاز کنیم، روزهای چهارشنبه که ما دست گفتارهایی در باره ناصر خسرو رو از ماه سال گذشته برقرار هست و در باره ناصر خسرو بحث میشه، فردا و هفته آینده دو جلسه آقای دکتر احمد تمیم‌داری در باره سلجوقیان، فاطمیان و ناصر خسرو بحث خواهند کرد. هفته آینده هم نشست آقای دکتر مبارک دادن نشست نقد و بررسی سه‌شنبه های ما آثار یوناسون، نویسنده معاصر سوئدی که دو تا اثرش با چهار ترجمه، یعنی هر کدوم از اثراش دو تا ترجمه فارسی داره و هم در ایران فروش شده هم در اروپا و سایر کشورها، یکی پیرمرد 100 ساله‌ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد خانم فرزانه طاهری ترجمه کرده، یکی هم دختری که پادشاه سوئد رو نجات داد که همه عنوانه کتابش هم طولانیه، با حضور بیشتری هم طنز داره در کارهاش، با حضور خانم بلده سلیمانی، خانم رویاسر و آقای حسین یعقوبی بحث گفتگو را جبه آثار یوناسون است. امروز در باره کتاب فلسفه زندگی تأملاتی در باب حیات، معنا و اخلاق، کریستوفر میلتون، ترجمه آیه دومیسم محمد علمی هست که نشر نوم کتاب رو چاپ کرده. این کتاب 11 دکتار کوتاه هست که در باره تولد و مرز، فضیلت و شکوفایی انسان، اخلاق و منش، صدق و واقعیت، دانایی، نسبی‌گرایی، پوچی و سرنوشت، اخلاق و زندگی، رابطه جنسی، نیاز خواب و ترس از مرگ. این 11 بخشیه که نویسنده هر کدوم از بخش ها رو چیزی بین 7 صفحه، 8 صفحه تا 11 صفحه درباره اینا از نگاه فلسفی بحث کرده و اشاره کرده. یک کتاب در کتاب درآمدی هم داره با عنوان دیدگاهی شخص‌نورد در باب فلسفه که نویسنده نظرش رو راجع به آثار فلسفی و ارتباطش با زندگی روزمره بیان کرده. کتاب ارتباط فلسفه با زندگیه و مسائلی که در جریان زندگی با شروع رو هستیم. خود نویسنده در کتابش اشاره میکنه که در میان فیلسوفان سنتی خودش رو بیشتر از همه به نیچه مدیون میدونه. فیلسوفان جدید هم اشاره کرده و اتفاقا این تأثیر رو ما در نیچه رو در نوشته میبینیم، جایی که اشاره میکنه در هر بخشی شواهدی میاره از آثار نیچه که نگاه نیچه به این مسائل چگونه هست و نشون میده که به هر طور با آثار نیچه توجه داره. باز خودش فلسفه رو یه تعریفی میکنه که البته این تعریفش خب خیلی هم کردم و اینجوری است که کوششیست برای دستیابی به درک عمیق از حیات بشر و بیان روشن و دقیق آن، گذشته از نا فلسفه در لغت به معنای عشق به دانایی است که اشاره میکنه. اما یک سوالی رو مطرح میکنه که رابطه فلسفه یا متن فلسفی با عقل و عواطف و احساسات چه رابطه‌ای داره؟ چون بیشتر اون ما جنبه رابطه فلسفه رو با عقل بحث کنیم، حالا اینجا رابطه عواطف و احساسات و واکنش‌های حسی که انسان داره این رابطه چگونه. وقتی که کتاب رو شما میخونین اول خیلی خوشخوان نویسنده و واقعا ترجمان خیلی موفقه، یعنی اصلا دست انداز زنده خیلی روونه، انگار که شما کتاب تعلیفی رو میخونید. هر بخش رو که نویسنده شروع میکنه با یک اشاره به بخشی از آثار ادبی، مثلا بخش اول میگه داستویفسکی در آثارش اونجوری میگه، یا دی‌اچ لارنس اینجا اینجوری بیان کرده، یا کافکا در این اثرش میگه، بعد ارتباط میده با اون موضوع فلسفی. مثلا اگه نیاز به خواب رو میگه، میگه کافکا در باره خواب چجوری اظهار نظر کرده و بعد اینو ارتباطش میده و بحث میکنه. یا در مورد مسائل مختلف. بیشتر از همه شواهدش از داستایوفسکی، کافکاست، نیچه، لارنس، مارسل پروست رو یکی دو جا اشاره میکنه و از این و یک رابطه خوب اینجا شما با فلسفه با ادبیات میبینید. یک بخش دیگه میام که البته باز در مقدمه اشاره میکنه نویسنده رابطه فلسفه دانشگاهی با فلسفه بیرون از دانشگاه، یا اینی که چگونه میشه مثلا در این حوزه بحث کرد. یه جایی دیگه میگه، من مقدمش میگه من فکر میکنم وقتی که ما میگوییم فیلسوفی حقیقت را کشف کرده، منظور ما نیست که اون مسئله خاصی را برای ما حل کرده، بلکه او کمک کرده که درک ما را از این که مسئله واقعا چیست عمق ببخشیم. یعنی نگاهش رو به فلسفه در این حوزه بیان میکنه. راجع به این چند بخش، 11 بخش دو ساله کتاب هم در آخر مقدمه از خودش میگه که این 11 بخش در مایه اصلی فصلای کتاب رو اینجوری اشاره میکنه که کوششیست در ارائه فلسفهی که همانند بهترین آثار ادبی در تمام مشکلهای آن ماهیت گیج کننده و مرموز و زجرآور خود حیات را جدی تلقی کنه. یعنی مسائلی که با زندگی ارتباط داره. یه اشاره‌ای هم به ناسازگاری میان تصور از فلسفه در بیرون دانشگاه و واقعیت این رشته دانشگاهی اشاره میکنه و مثلا وقتی که نگاه به فلسفی رو به خواب داره باز نمایشنامه مکبث رو اشاره میکنه، یا وقتی که میاد راجع به مسائل رابطه جنسی اشاره میکنه بحث آزادی و انزجار رو به این حوزه از دیدگاه ژان‌پل سارتر بیان میکنه و اشاراتی در این حوزه داره. کتاب خیلی خوندنیه، ولی خب با توجه به اینکه بعضی از مسائلی که در این دوستان مطرح میکنه نیاز به خیلی بحث گسترده داره. مثلا شما چگونه میتونید راجع به مرگ از نگاه فلسفی تو 10 تا 15 صفحه بگید؟ اما بعضی از بخشاش خب میشه مثلا تازه است، مثل اون نیاز به خواب، مثل رابطه جنسی، یا مثل مسائل اینجوری که کمتر در بارش بحث شده. از آقای میثم محمد امینی سپاسگزاریم به خاطر ترجمه خوبشون. چند تا کتاب دیگه هم در این حوزه هست که آقای امینی و بعضی از دوستان دیگه ترجمه کردن که نشون رو درآورده، مثل علم و شعر، و اینا کتابای خیلی خوشخوانی هست که کمک میکنه. کتابا همه در فروشگاه بالا هست، دوستان میتونن کتاب رو مطالعه کنن و الان بحثایی که مطرح میشه بعضی از دوستان نگاه کلی به همه مجموعه 11 جستار دادن، بعضی ها یک مورد خاص رو بیشتر روش تاکید میکنن که واکاوی بشه و بتونیم بهترین نکات رو دریابیم و دربارش بحث کنیم. علاوه دکتر امینی میخوان که راجب خود ترجمه این کتاب و نکاتی که دارن و انتخابشون و سرفصل ها دیدگاه نویسنده اشاره بکنم و آیه دکتر موحد و آیه دکتر جلالی و آیه دکتر شهرزایی بحث درباره کتاب رو ادامه خواهند داد.
آیه امینی بفرمایید. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم. ابتدا از مجموعه شهر کتاب و آقای محمد خان تشکر میکنم که امکان برگزاری در اثر فراهم کردن، همطور از دوستان گرامی که قبول زحمت کردن و تشریف آوردن در آقای دکتر موحد و آقای دکتر جوادی و جناب دکتر شهرزادی هم تشکر میکنم. خیلی سعی میکنم که طولانی و خسته و رنگی صحبت میکنم، با اون وقتی قرار شده کوتاه صحبت کنم. در مورد این کتاب که به اسم فلسفه زندگی یا دید فلسفی هست و نویسندهش کریستوفر همیلتون، استاد فلسفه دین در کینگز کالج لندن هست. ایشون لیسانس فلسفهش رو از همون کینگز کالج گرفته، دکتری فلسفه رو تو کمبریج آغاز کرده، ولی تو دانشگاه جربج و دانشگاه بون به اتمام رسونده. اینی که در بون تحصیل میکرده یک لیسانس ادبیات آلمانی هم دریافت کرده. در واقع ایشون مسلطه به زبان آلمانی و خب ادبیات آلمانی رو میشناسه. تو کتاب که خیلی از نیچه ما نقل قول داریم همه رو ترجمان خودش از آلمانی به انگلیسی هست که تسلط خوبی به زبان آلمانی و ادبیات آلمانی، من همینطور سایر زبانها از جمله میدونم فرانسه رو میدونه و تدریس میکنه. این یه چیز مهمی هست که اینجا بهش اشاره کنم، چون از جمله علایق اصلی این فیلسوف که توی این کتاب مشهود آقای محمد خانه مشاهده کردن علاقه به رابطه ادبیات و فلسفه هست. و موضوع خیلی جالب دیگه که ایشون بهش علاقه‌مند کار میکنه و تدریس میکنه سبک‌های ادبی متن فلسفی تو زبان‌های مختلف هست که روی این هم در واقع تحقیقاتی داره و مقالاتی نمیشه و کار میکنه. فلسفه زندگی کتابی که 2001 انتشارات دانشگاه ادینبرو منتشر کرده، حالا غیر از کارهای تخصصی دانشگاهی و مقالاتی که ایشون داره یک کتاب تکستی که دیگه هم به اسم میانکاری نوشته از مجموعه کتاب های هنر زیستن هست که اون کتاب هم ظاهرا خیلی سرزده کرده مورد اقبال قرار گرفته. از اون من هم ندیدم یه دو تا نقدش خوندم که خیلی مورد اقبال بوده. خب در مورد خود کتاب اگه بخوام شروع کنم صحبت، یه نکته رو فقط همین ابتدا تذکر میدم، بیشتر از اینم واردش نمیشم که این کتاب در حوزه فلسفه اخلاق قرار میگیره. فقط همین رو میخوام اشاره بکنم که شاید لازم باشه دیدگاه سنتی که نسبت به فلسفه اخلاق داریم رو یه ذره تعدیل کنیم، یه ذره وسعت ببخشیم و بریم سراغ انگار کنیم که واقعا اخلاق حوزه گسترده‌تری رو شامل میشه. مقدمه این کتاب که حالا به عنوان دیدگاه شخص‌محور درباره فلسفه هست خیلی مهمه، شاید برای جذابیتش مثل 11 فصل دیگه نباشه ولی اهمیت بنیادین داره. برای همین خواستم یه ذره تو فرصت گذارم در مورد همین مقدمه صحبت بکنم. چیزی هستش که توی این مقدمه در واقع ایشون یه نقد جدی، نقد اساسی به شکل فلسفه ورزی به خود فلسفه ورزی حرفه‌ای و دانشگاهی وارد میکنه، یه رویکرد تازه رو معرفی میکنه، تازه که در واقع یه جور بازگشت به گذشته فلسفه هست. فلسفه به معنای اجمالی معنای عشق به دانایی، میگه فلسفه حرفه‌ای، فلسفه دانشگاهی به خود توی سخن صحبت سفه انگلیسی آمریکایی هست خودشون بانف هست، یه دور افتاده از یه سری اهداف اصلی فلسفه به خصوص همین درک معنای زندگی. در واقع توی همین مقاله ابتدا یه نگرش تازه رو مطرح میکنه، یه جور سرمشق قرار میده، یه جور سرمشق تشکیل میکنه و یازده فصل یه سری شاید اتود یه سری طرحهای اولیه است که طبق همون سرمشق اومده و انجام بده. همطور تا محمد خانی گفتم این یازده فصل یه ذره شاید گستره زیاد داشته باشه، از تولد، مرگ، اخلاق، منش، صرف و واقعیت، نسبیگرایی، در واقع خیلی چیزهای گسترده و پوشش داده و خب حجم کتاب که محدوده مشخص میکنی که تو هر بحثی حق مطلب ادا نشده. اما یه شروعی در واقع برای اینجور پرداختن به مسائل هست، بخصوص فصل رابطه جنسی و فصل نیاز به خواب خیلی جدیدتر هستش که ادبیات فلسفه تحلیل کمتر روش کار شده. همینطور میگه که اگه ما از فلسفه انتظار داشته باشیم که زندگی رو برای معنا کنه، درک عمیق‌تر و بیان دقیقی به ما بده، این چیزایی که به اسم فلسفه دانشگاه تدریس میشد، یه کتاب فروش شد، کتاب فلسفه، یعنی تو را به این اگه بریم میبینیم با زندگی واقعی که خیلی فراز و فرود داره، غم و شادی، سردرگمی و همه تک رنگارنگ از تجربه های مختلف داره، انگار این فلسفه ارتباطی نداره، اصلا کاملا پیوندش بریده است. اینجا خیلی جالبه که یه نقل قولی میاره از رابرت نوزیک، نوزیک فیلسوف سیاسی هست، همه با اون کتاب مشهورش که آنارشی دولت آرمان شهر هست میشناسنش، ولی بعد از این کتاب خود نوزیک هم خیلی مواضع شبیه همین آقای همیلتون اتخاذ میکنه. خب البته از این جهت فرق تقدم با نوزیک هست که خب بیشتر این کار کرده، ولی کتاب آخرش به اسم زمین لای که زندگانی سنگیله مثلا ترجمه کنیم خیلی با این شکل نگاه به فلسفه که همیلتون داره توضیح میده همخوانی داره. نوزیک توی همین مقدمه کتاب معروفش چیزی در مورد این چه فلسفه‌ای که من میگم شاید از زندگی واقعی دور افتاده داره، یه جور نقد داره و این نقد رو به این پس اول هست، من اینجا اینو میتونم حتما یه ذره شاید بلند بشه. نوزیک میگه شکلی از کار فلسفی هست که به نظر میاد شبیه هل دادن و چپاندن چیزها درون محیط ثابت به شکلی مشخص است، همان چیزهایی که بیگونه است باید درون این چارچوب بگنجد.
مطالب محتوا را با فشار از یک سو به درون مرزهای محوطه خوش و بسته هل میدهید اما از سوی دیگر بیرون میدهد. سریع میدهید و میروید جایی را تو بیرون زده فشار میدهید اما چیزی از جای دیگر بیرون میدهد. پس سعی میکنید با زور و فشار و بریدن گوشه کنار چیزها آنها را کنار هم جای دهید و کاری میکنید که در نهایت به نظر برسد تمام چیزها در وضعی کما بیش ناپایدار کنار هم درون چارچوب قرار گرفتند. هر چیزی را که خوب جا نگرفته باشد برمیدارید و به دوردستها پرت میکنید تا کسی متوجه آن نشود. به سرعت زاویهای را پیدا میکنید که از آنجا به نظر میرسد همه چیز با هم حسابی چست شده و پیش از آن که چیز دیگری از جای بیرون بزنه و خیلی به چشم بیاید تا دوربینی که سرعت دریچه‌اش بالاست یک تک عکس میگیرید. بعد هم میروید به تاریکخانه و هر گونه طرف و شکاف و پارگی در ترکیب و بافت سطح را حک و حال تنها کاری که باقی مانده است این است که این عکس را به عنوان بازنمودی از وضعیت دقیق امور منتشر کنید. حالا بعد نوزید میپرسه که چرا فیلسوفا انقدر میکوشن که همه چیز رو به زور درون چارچوبی ثابت بگنجونن، چرا دنبال چارچوب دیگه نمیرن یا از این عکس سر چرا نمیزنن؟ هر چیزی همون جایی که هر باقی بمونه. اینکه همه چیز درون چارچوب ثابت قرار بگیره چه فایده داره؟ چرا نماد دنبال همچین چیزی هست؟ یه پاسخی که همیتون به این پرسش ها میده یه صورت و شکل اندیشه ورزی و همینطور نگارش فیلسوفا توی مسئله خیلی دخیله که به سمت غیر شخصی میرسن که انگار که اصلا هیچ چیزی از ویژگی های ممیز اون فیلسوف به عنوان یک فرد به عنوان یک انسان نباید در نوشتهش و خصوص در مقاله پژوهشیش که حالا خیلی با هست و مورد روز هست به مقاله آیستایی که من مجلات منتشر کنیم و از هر فیلسوف که برداری نه از سبک نگارشش میفهمی که مال کی هست نه شاید از اون موضوع خاصش هم نشه فهمید تا از این اسم بالا شد متوجه بشید که کدوم فیلسوف هستش این کار را انجام بده. در واقع یه جور یکسانسازی بین همه اینا اتفاق افتاده، انگار همه این عقل محضیه که بین همه انسان ها مشترکه و همه ویژگی هایی که ویژگی ممیز به انسان هست و ویژگی زندگی تک تک ما هست اصلا برامون شده فرصفه به این کار نداره. خلاصه نقدش به این مسئله است و این نقدش نقد مثبت از این هست که در واقع خودش راه حلی داره، یه جور شکل اندیشه ورزی و فلسفه ورزی رو پیشنهاد میده و در واقع کل همین کتاب چیزی هست که فکر میکنه با این جور روی کرد میشه بهش پرداخت. اینکه به خاطر همین که بیان فیلسوف از بیان شخصی فاصله میگیره، از این بیان به بیان به شخصی داره فرار میشه که خب یه انتقاله رو شاید باشه، ولی ایشون آقای همتون میگه که باید ما بیاییم و به این حساسیت ها رو محترم بشن و همین دلیل هست که خود این کتاب با ادبیات خیلی دوست نزدیکه، میتونه نقابل بیاره نقابلات از اندهیم واقعا در مست جا میگه میشه از که میکنیم. حالا شاید درست همشه من خیلی بخواهم میگم و من واقعا لذت برمان از ترجمه که فتح با یه پاراگراف از داستایفسکی شروع میشه و بعد بلافاصله وارد متن میشه، دوباره گریز میزنه به متن ادبی مشهور و برمیگرده و میبینیم که خیلی دستانداز ما نمیخوریم که اون چارچوب خوش فرهنگی اگه بخواد وارد بشه. این متن واقعا شبیه با ادبیات نزدیکه داره که حالا اینکه از نظر تئوری چه اتفاقی داره میفته شاید هم مسئله دشواری باشه هم که اینجا جای بررسی برایش وجود نداشته باشه. رابرت نوزی که این نقل قول ازش خوندم معتقده که فلسفه به رغم این حرفه‌ای شدنش و تخصصی شدنش هنوز هم وابسته است به پرسش‌های بنیادی. حالا یه تقسیم بندی خودش بیان می‌کنه، یه سری از مسئله اصلی تو فلسفه وجود داره که یه سری مسائل به عینیت و صرف می‌پردازن. مسائلی هم هستن که درباره مرزهای معرفت هم خب بحث‌های معرفت شناسی ولی فکر نباید از هویت شخصی و مسائلی که مربوط به معنی زندگی هست غافل باشید. بعد یه به اصطلاح یه آزمایش جالبی که خودش داره، حالا اینه که من از یه پرمزی درست کنم از نوزی نقل میکنم، اینه از یه مصاحبه یه که با یه خانمی به اسم جیوان برادوری انجام داده. این توی یه مجموعه کتابی هست که با نقطه فیلسوف آمریکایی انجام داده به اسم فیلسوف آمریکایی. حالا در واقع ترجمه کتاب به پایان رسیده، انشاءالله تو همین مجموعه کتاب ها نشر کتاب دیجیتال آمریکایی هم منتشر می‌کنم. ولی حالا من تعرض می‌کنم دوتر از این مصاحبه که به نظرم خیلی جالب و خیلی منطبق با این نگاه همیلتون هست این مطالب رو نقد می‌کنم. نوزی دیگه اگه بخواییم ببینیم که یک مسئله بنیادی هست واقعا در واقع فیلسوف هست یه آزمایش برای خودش داره میده. فرض کن من دو سال از زندگیمو میذارم و روی مسئله کار میکنم، ولی هم حین اینکه مشغول کار روی مسئله هستم تصادف میکنم، و به کما میرم. مدتی تو کما هم وقتی به گوش میام میگن یه نفر مسئله رو حل کرده، ولی اگه بخوای راه حلش رو بفهمی باید یک سال زندگی تو بذاری و شروع کنی مطالعه تا بفهمی که مسئله چطوری حل شد. خب حالا فیلسوف یا خود نوزید میگه آیا من الان حاضر هستم این کارو بکنم، یه سال دیگه وقت بذارم فقط برای اینکه این حل این مسئله رو بفهمم بدون اینکه چیز دیگه در بین باشد نظر رو شغل یا این شغل، آیا انقدر در واقع برنامه مهم هست که این کار انجام بدم، این کار یه جور معما یه جور وارده من شده. حالا اظهار نظر خاصی نمیکنم، ولی شاید بشه در مورد خیلی هم مسائلی که اینکه فلسفه پرداخته میشه هر طور که پاسخ مثبت نیست. مسائل دیگه ای که اینجا میخوام بگم و فکر کنم به خواننده شاید کمک بکنه وقتی داره فصل رو بخونه، بخصوص وقتی به پایان فصل میرسه، اینه که این جور شکل پرداختن به مسائل فلسفی در واقع دنبال یک راه حل قطعی نیست، دنبال فیصله دادن مسئله نیست. در واقع هر فیلسوفی، هر کسی که با هر مسئله مواجه میشه سعی میکنه یه روایتی از این مسئله که داره بهش میپردازه معرفی کنه، ممکنه ما رو بخونیم و به ما کمک بکنه و جایی از اون به ما کمک بکنیم که تجربیات خودمون رو بهتر بشناسیم. ولی به خصوص همیتون میگه مگه میشه مثلا یکی مثل کانت بشینه، حالا چون بزرگترین فیلسوف حالا معاصر تو فیلسوف جدید شاید بشه اینجا گذاشت به کانت مثلا این میگه این مگه میشه یکی مثل کانت بشینه و پیش خودش دون اتاق توی مثلا یه جایی بکنید و توی امپراتوری پروس فکر کنه و مثلا اخلاق برای همیشه فیصله بده، یه قاعده بذاره، قاعده طبیعی که همیشه همیشه این یه چیزایی ازش بشه نتیجه گرفت و برای همه زمان ها هم مکان ها فیصله پیدا کنه مسئله اخلاق. میگه نه تنها این محتملی به نظر من معقول هم نیست که بخواهیم اینجوری با فلسفه ما سرکار داشته باشیم، این جنسی که بخواد مسئله ها رو بیاد معرفی کنه، تحلیل کنه و بعد یه راه حلی هم ارائه بده و بره پیکارش نگاه درستی به فلسفه. حالا مثلا من مسائل فلسفی دیپ فام خب همین جور هستم، مثلا این مسئله مثل کلیات از زمان حالا وقتی دیگه ما میبینیم فلسفه مکتوب از زمان افلاطون به بعد راه حل‌های مختلف براش دادن، فشارات راه حل مختلف واقعی ولی نام گرایی مفهوم گرایی اومدن همه این بحثا رو کردن، ولی هیچ وقت مسئله فیصله پیدا نمی‌کنه، همیشه داغ هست بحث‌های مختلف. هر وقت یکی میاد یک اردوگاهی رو در این تقویت می‌کنه. حالا من فقط به عنوان نکته پایانی که میخوام بگم اینه که البته همه اینها که نقده که همیلتون وارد میکنه و خیلی هم بجاست و کتابی من که نوشته توی که داره نشون میده که با اینکه فرسادت ما میتونه زاویه‌های دیگه رو روشن کنیم، این نقد به منظره نقد فلسفه دانشگاهی کلاسیک نیست. اگر ما میگیم فلان کار انجام نشده به فلان موضوع از فلان زاویه نگاه نشده، نه که اسم فلسفه رو خودشون گذاشتن نرفتن فلان کار انجام بدن، به این معنی نیست شاید اون کاری که دارن انجام میدن به کل اشتباه و بعد نکرد. این در واقع من فکر میکنم که بهتر این رو از این زاویه ببینیم که همیتون از ما میخواد که باید چیزهای دیگه یا به این ساختمون فلسفه اضافه بشه، یه سری مهارتهای دیگه به یوتیوب ها تربیت بشه، گاهی بتونن از خودشون بنویسن. مثلا مثال خیلی خوبش همین رابرت مودی که در واقع خب حالا اون کتاب آنارشی اسم یوتوپیا رو داره، خیلی معروف داره، کتابی داره معماهای سقراطی و تبیین های فلسفی همه در قالب فلسفه دانشگاهی تحلیلی، خیلی کتابهای تربیت ارجاع مهمی هستن و خب یه تفاضمایی هم کرده توی کتاب ایزنگزاد این شکل متن شخصی رو بمانه تعاملات فلسفیش منتشر کرده. فکر کنم با همچین نگاهی که نگاه غیر حرسی هست، نگاهی که گسترده‌تر بکنید، ما دیدمون نسبت به فلسفه کتاب بخونیم، درک بهتری از چشم باشیم. خیلی تشکر میکنم که وقت من بشه.
خیلی ممنون از آقای دکتر امینی که توضیح دادن در مورد کتاب و نویسنده و دوستان بیشتر با محتوای کتاب آشنا شدن. همونطور که عرض کردم کتاب بخش‌های مختلف داره و عنوان‌های مختلف، طبیعیه که دوستانی که در درس هستن ممکن به یه بخش بیشتر توجه داشته باشن و راجع به اون بخش بیشتر بحث کنن، ولی نگاه به کل کتاب هم خواهند داشت. از آقای دکتر موحد می‌خوایم که در مورد کتاب به ویژه بخش صدق و واقعیت تعمالی داشته باشن و آقای دکتر جوادی هستن.
به نام خدا. این قسمتی که من میخوام راجع به صحبت بکنم با عنوان صدق و واقعیت، صدق و واقعیت ترجمه شده. حالا مشکل ما از همینجا شروع میشه. من یه مقدار راجع به ترجمه میخوام صحبت بکنم و بعضی مسائلی که مربوطه چیزی رو که واقعیت ترجمه کردن در واقع رئالیتی هست، اما بین رئالیتی و اکچوالیتی فرق. رئالیتی در برابرش پریتنس و اپیرنس قرار داره، یعنی اینا در تضاد با هم، آنچه که حقیقی است و آنچه که ظاهری است و در واقع باطنی نداره، متظاهر به چیز است. بعد برسیم به اکچوالیتی. باز اکچوالیتی میبینیم که به واقعیت ترجمه شده، ولی اکچوالیتی در مقابلش پاسیبیلیتی، چیزی که بالفعل هست در برابرش امکانه، یعنی چیزی که بالقوه هست. متنای فلسفی کسانی که اهل فلسفه هستند و آقای دکتر محمد امینی هم دکترای فلسفه دارن، اینو میدونن که ترمها رو سعی میکنن که حواسشون جمع بشه درست به کار ببرن. اینه که شما در تمام این فصل هر جا رئالیتی هست، هر جایی که باید رئالیتی بیاد رئالیتی آمده، اما آقای محمد امینی یه جا واقعیت ترجمه میکنه، یه جا صرف ترجمه میکنه و حتی معادلات دیگری هم هست که الان من تو ذهنم نیست، تفسیر ایشون هم نیست، برای اینکه زبان ما هنوز زبان فلسفی نشد. بین اکچوالیتی و رئالیتی فرقی که هست من با یه مثال میتونم براتون روشن کنم. مثلا میگه اگر طرف کم غذا خورده بود، کمتر غذا میخورد، وزنش کمتر از آن بود که واقعا هست، اکچوال. اما اگه بگیم اگر کمتر غذا خورده بود، وزنش کمتر از آن بود که حقیقتا هست، معنی نمیده، وزن حقیقی رو نده. یاد وقتی برسید به مسئله صدق، مسئله صدق باید صدق ترجمه شه. از این نظر متون کلاسیک ما خیلی کمک به اون میکنه. ببینید ما وقتی معادل انتخاب میکنیم، این معادل باید همه جا یکسان بیاد ما و بتونیم صرفش کنیم. ما صدق داریم، صادق داریم، کاذب داریم، تصدیق داریم، مصداق داریم. خب حالا اگر بخواید به جای اینا راست و دروغ بگذاریم، کذب میشه راستی، ببخشید، صدق میشه بعد راستی، دروغ میشه چی؟ کذب. چرا از همون راستی تو استفاده نمی کنی؟ پس در مثل یه عیبی داره کارتون. متوجه میشی چی میگم؟ کذب، راستی، در مقابل صدق راستی کذب دروغی نمیشه گفت، ناراستی میشه گفت، ولی ناراستی لزومن به معنای دروغ نیست. اگر کسی حرف راست نزنه معنیش نیست که دروغ گفت. و بعد شما در مقابل صادق، خب صادق دارید کاذب دارید، باز اونجا راست باید بگید و دروغ اونجا اشکالی نداریم، مصداق گیر میکنیم، تصدیق گیر میکنیم. فلسفه قدیم ما، متون منطقه ما اصول جمع بود روی مسائل، ولی در زبان فارسی واقعش اینه که حق با ایشونه. من ایرادی که میگیرم ایرادی نیست که ایراد ملا نقطی نیست، ایراد نیست که در نوشته های فلسفی ما و بیدقتی هایی که توش هست که ما باید اینا یک دست بکنیم. تقریبا همه جاهایی که ریل به کار برده شده، واقعه و حقیقت گرایی اخلاقی همیشه به واقعه گرایی اخلاقی ترجمه شده و این نمیشه. خب حالا از این بحث بگذاریم. یا مثلا صحیح و سقیم، صحیح و سقیم در برابر ریل و باگس، نه درست نیست، همون حقیقت رو باید به کار ببریم و اونم یه معادلی برش فکر بکنه. اینا ایرادای کوچیکه و البته ایشان هم حواسش جمع بوده که مرتبا توی پرانتز جایی که باید حقیقت رو بنویسه و واقع ترجمه کرده حقیقت هم می‌نویسه، برای اینکه خواننده متوجه شد که این اصطلاحات رو توجه داشته بشه. اما موضوع این بحث چیه؟ موضوع این بحث این است که آیا مفاهیم اخلاقی به امور حقیقی هم ارجاع میدن یا نه؟ یعنی وقتی ما میگیم یه جمله، اولا جملات اخلاقی صادق یا کاذب هستن یا نه؟ اگر صادق و کاذب دارند به چه اعتباری؟ به اعتبار امر حقیقی است؟ حقیقت گرایان اخلاقی میگن که بله، به امر حقیقی اینا ارجاع میدن. بعد دو تا مثال هم میارن، یکی از رنگ ها مثال میارن، میگن ببینید، حالا این مثال بهتریه، میگن ببینید شما رنگ آبی رو آبی میبینید، من رنگ زرد رو زرد میبینید، همه ما در دیدن این رنگ ها یکسان داریم کار میکنیم، ولی از طرف دیگه به خاطر اینکه ساختمان منم اینه، ساختمان حواس ما اینطور هست که این رنگ ها رو اینجوری میبینیم، پس بنابراین برای تشخیص رنگ ها هم دنیای خارج به ما کمک میکنه، یه طرف دنیای خارجه، یه طرف هم من هستم، به کمک هم داریم این کار رو میکنیم، پس بنابراین یک امر خارجی هم دخالت داره. پس در امور اخلاقی هم باید بگیم که امور اخلاقی هم تشبیه کرده، البته امور اخلاقی هم به یک چیزهای واقعی حقیقی ببخشید، به یک چیزهای حقیقی ارجاع میده. مثال دیگری که میزنن که دیگه خیلی مطلقه، میگن همون جوری که ریاضیات مثلا 2 علاوه 2 مساوی 4 و مجموع ضلعهای مثلث 180 درجه است، به همون طریق هم مفاهیم اخلاقی و جملات اخلاقی ارجاع به امر حقیقی میدن. همونطوری که اونجا نمیتونیم بگیم که اگر انسانی وجود نداشت مجموع ضلعهایم اینقدر نمیشد، اینجا هم نمیتونیم بگیم که اگر انسانی وجود نداشت اصول اخلاقی به چیزی در خارج خودشون ارجاع نمیدن. این موضعی است که البته سخت مورد حمله قرار گرفته. اعتراضاتی هم که بهش میکنن به نظر من اعتراض درستی است و دلیلش هم این است که اقوامی هستن که اصولاً اصول اخلاقشون با ما فرق میکنه، معیارشون با ما فرق میکنه. من الان مثلا یه مثال اگر بخوام بزنم، فرض کنین اعدام، آیا اعدام خوبه یا بده؟ خب اونایی که مخالف هستن یه دکه صفر واسه دادن که سنگسار هم خوبه اصلا، ولی اون که میگه با اعدام مخالفه، میگه من به چند دلیل میگم این کار بده. یکی این که احراز جرم و اینکه یک کسی رو ثابت بکنیم که مجرمه کار ساده نیست. دیگر این که اگر اشتباه کنی در جرم و اعدام کنی راه برگشتی نیست. و چقدر از این اتفاقات افتاده. سوم، اجرای عدالت همیشه ممکن نیست، پارتی بازی میشه این وسط. کسی که باید بگیرن زندانش کنن تو کوچه راست راه میره، بعد یه جه دیگه سفر بلا میشن. البته در بعضی کشورها هست، در خیلی به ندرت این اتفاقات میفته، خیلی کم، اصلا دیده نشد. بنابراین این که ما بگیم که یک امور حقیقی هست، که این امور حقیقی پایه و بنای صدق و کذب اصول اخلاقی هستن، این حرف درستی نیست. نهایتاً به کجا میخواد برسه؟ نهایتاً میخواد بگه که هر فردی برای خودش یک اخلاق، و ما باید اصول اخلاقی اینا از مجموعه زندگیش بکشیم بیرون. این مجموعه اگه مجموعه سازگاری باشه، معمولاً یه 50% با دیگران توافق داره، یه 50% هم با دیگران توافق نداره. و بنابراین این که یک حکم کلی بکنیم، این حکم کلی رو فقط مذاهب میکنن و ایدئولوژی ها میکنن. اونا یه راه واحد منحصر به فردی رو برای خودشون در نظر میگیرن، میگن این درسته، این هست، جز این نیست. من یادمه که در متنهای مارکسیستی همیشه یه جمله ای بود: و تنها در این صورت است که جهان آزادی پیدا می کند، و تنها در این صورت است که امپریالیسم نابود می شود. و از این تنهاها خیلی داشتن. فقط اینا هستند که راه رسیدن به حقیقت رو و اصول اخلاقشون دوگما داره، جزم داره. میگیم که اطرق الله به عدد انفاس الخلایق، ولی اینجور نیست. اطرق الله به عدد انفاس الخلایق این حرفی است که خب بیشتر شد عرفا میزنند و چیز میزنند، ولی میگه نخیر آقا، این راهی که من میگم همین راه همینه که هست و این مبنای کار اونهاست. ولی کسی انسان اخلاقی متوجه میشه که بین خودش و دیگران خیلی چیزها مشترک نیست، در خیلی مسائل اخلاقی با هم مشترک نیستن. این که بگردن و اصولی پیدا کنن که تمام روش متفق باشن. گفتن فقط یک اصل را میشه گفت و اون اصل به اصطلاح زناست، رابطه با زن شوهر. ولی ظاهرن اینم موارد بایولیشنش خیلی زیاد هست و حتی در بعضی اقوام به شکل یک اصل اخلاقی، به شکل یک اصل پذیرایی از مهمان پذیرفته شده. دکتر جالبی که در این فصل هست، من بیش از این وارد نمیشم، این در واقع یک نوع پرسپکتیویسم هست که گمان کنم آقای دکتر شیخ رضایی بهش بپردازن. نکته جالبی که در این کتاب هست این است که در موارد مختلف از متون ادبی مثال میاره و بار دیگر برای کسانی که ادبیات و رمان را سرسره میگیرند بگم که منبع و منشأ مسائل اخلاقی، دلنگرانی های اخلاقی رمان ها هستن. یکی از بزرگترین از این افرادم داستایفسکی است که در این کتاب ازش اسم برده، ازش پاراگراف برده و نقل قول کرده. در هر صورت هم دست آقای محمد امینی درد نکنه که کتاب رو ترجمه کردن، ترجمه روان خوبیه. اون ایرادهای بنی اسرائیلی منو در نظر نگیرید، اون ضعف زبان فلسفی ماست که بعد بالاخره یه جوری سر سامان پیدا کنه. و اتفاقا من یادداشت‌های تهیه کرده بودم برای سخنرانیم یا این 20 دقیقه که باید حرف بزنم و یادم رفت بیارم. اینه که اگر یک کمی پراکنده حرف زدم میبخشید، ولی عوضه چه کتاب دیگر برداشتم آوردم، نمیدونم چرا. کتاب از آقای قدرت الله مهتدی هست، سقراط عیسی بودا آموزگار زندگی، فوق العاده کتاب جالبی است و خیلی هم خوب ترجمه شده، اتفاقا مربوط به همین بحث هم هست، خیلی هم خوشخوانه. خیلی متشکرم.